شعور امشب در رابطه با ادامه مبحث هفته قبل در مورد رسوماتی که اشتباهه، مینهاگ تاوت، رسوماتی که باعث مشکل میشه یا باعث عویرا میشه. ما هفته قبل رسومات رو به چند دسته تقسیم کردیم. یک سری رسومات هستش که تضادی با هلاخا نداره و حتی رسومات خوبیه و مورد تایید خخامیمه و لازم الاجراست. مثلا به عنوان مثال رسم کل اسرائیل که در روز هوشعنا ربا بید میگیرن و بر زمین میکوبن و این رسم ریشش اصلا از دوره نویمه، منهاگ اسرائیل از دوره نویم، خگای زخریا و ملاخی این رسم وجود داشته و حالا دلایل مختلف داره که در شعورهای دیگه بهش اشاره کردیم. این رسم خوبیه. یه سری رسم ها هستش که ضرری نداره و در نهایت یه سری رسم ها هستش که مشکل داره، تضاد داره با هلاخا مفورشت، با تلمود، با قانون شولخان آروخ و این رسم ها رو باید باطل کرد. خیلی ها میپرسن میگن در گمارای یروشلمی، در تلمود یروشلمی اومده که منهاگ اوغر هلاخا، یعنی رسم هلاخا را جاکن میکنه. یعنی اگر یه موقعی رسم با هلاخا با هم تضاد داشته باشن ما به دنبال رسم میریم. این را چگونه توضیح میدید؟ ببینید، مسلمن منظور گمارای یروشلمی رسمای معمولی نیست. مثلا فرض بفرمایید که اگر یه جایی رسم دارن که شبات سوار ماشین میشن، پس این رسم شده، پس مجازه، هلاخا رو کنار میزنه. خس و شالوم. یه جایی رسم دارن که گوش نولا میخورن، این مجازه، خالیلا. یه جایی رسم دارن که غذای غیر کاشر میخورن، یه جایی رسم دارن که موعد خیلول میکنن، این پس دیگه رسم اوغر هلاخا؟ نه. چیزی که تلمود یروشلمی میگه که منهاگ اوغر هلاخا، رسم هلاخا رو کنار میزنه، این در مورد رسومات در مسائل مالیه. به این معنا که وقتی که یه رسمی در زمینه مسئله مالی باشه و اون رسم تضاد داشته باشه با هلاخا، ما به دنبال رسم میریم. مثلا بر طبق هلاخا قینیان، یعنی خرید و فروش، صورت نمیگیره تا اینکه یک فعل خاصی انجام شده باشه. مثلا هگبا، یعنی مثلا مشتری اون جنس ها بلند کرده باشه به نیت صاحب شدن، یا مشیخا، مثلا حیوانات که خرید و فروش میکنن اون حیوان را کشیده باشدش. ولی اگر که این اتفاقات نیفتاده قینیان نشده. حالا جایی که رسم میکنه اصلا کاری به این حرفا ندارن، مثلا دست میدن و میگن مبارک باشه، دیگه این و مثل قینیانه، یعنی دیگه این دست دادنه، این رسمی که دارن با وجود اینکه از نظر هلاخا پایه‌ای نداره، ولی چون رسم در زمینه مالیه در مورد دین ما مونوته، منهاگ اوغر هلاخا، رسم هلاخا رو کنار میزنه. یا من قبلا مثالشو زدم، مثلا فرض کنید که در انتورپن بورس بریلیانه و خیلی تو بورسش هم خیلی اسرائیل وجود هستن اونجا که تجارت میکنن بریلیان. اونجا رسمشون اینه که با وجود اینکه هیچ پولی رد و بدل نشده، هیچ چیزی هم ننوشتن، همین که معامله شد مثلا میگه این قیراتی چند، این بریلیان تو، میگه اینقدر، میگه قبوله. همین که گفتن مزالتوف، این مزالتوف رو که گفتن یعنی دیگه تمومه، هیچ، این دیگه قینیان شده. اگر طرف مقابل برگرده و دبه بکنه، این یعنی داره دزدی میکنه، زیرش زده و دیگه کسی باش معامله نمیکنه. بنابراین در تلمود یروشلمی که میگه منهاگ اوغر هلاخا، در مورد دین مامونوته، که در مورد دین مامونوت قوانین مالی هر جوری که رسمه، حتی اگر اون رسمه با قانون هیلخاتی تضاد داره، عیبی نداره، چون رسمه و همه اینجوری قبول کردن به دنبال اون میریم. اما برمیگردیم به رسوماتی که اشکال داره. مثلا یه رسمی هستش جزء خرافات و این اشکال داره چون عوراس و جزء خوقوت حکومه در خیموریه کارهایی که خرافات و ممنوعه. رسم دارن که یه خانومی که باردار نمیشه کلید قبرستون، کلید بهشتیه به تقوارد میگیرن میندازن تو گردنش. این یه رسمیه که واقعا منفیه و درخه موری، یعنی خرافاته و به هیچ عنوان نباید این کار کرد. یا یه رسم دیگه دارن، اون به این بدی نیست ولی بازم پایه‌ای نداره. بعضیا میگن که چاقوی میلا را، ایزملا، سکین بریت میلا را اگر نگاه بکنیم بهش، این چه فایده ای داره شما بگید، من نمیدونم. برای بچه دار شدن پسر میزاد. خب خرافات. یا چاقوی میلا را اگه بشورید این پسر میزاد. یا یه سری میگن که اگر آب بذاریم زیر صندلی صندوق، بطری آب بذاریم زیر صندلی صندوق و بعد اینا بگیریم، یعنی اون کسی که بریت میلا رو میگیره صندوق میشه، بچه یکی میخوان بریت میلا بکنن میگیره که میلاش بکنن، این آب رو بنوشن مثلا چنین و چنان. خرافات. خرافات شتویات. خب و یا این که
خون بریت میلا
رو نگاه بکنن، اینا مسائلیه که پایه و اساسی نداره، خرافاته، مسائل پوچه. ما ببینید آفت دین برای ما خرافات، یعنی وقتی که خرافات میاد وسط، اون وقتی که مرز بین قانون و هلاخا و تورا برای خیلی با خرافات با هم برداشته میشه، قاطی میشه. شما ممکنه بگید که خب حالا بکنن چه عیبی داره؟ نه، خیلی عیب داره. عیبش اینه که باعث میشه که مردم به چیزی هم که قانونه به صورت خرافات نگاه بکنن. به خاطر همین ما باید تا اونجا که میتونیم با این خرافات مبارزه بکنیم. یه رسم دیگه ای وجود داشت در بین خیلی اسرائیل ها که روز شب کیپور وقتی میخواستن براخای شیخ یانو بگن، میگفتن حتما باید سفر تورا دستت بگیری. این یه رسمی از روی بیسوادی. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا ما براخای شیخ یانو را در شب کیپور بر روی سفر تورا نمیگیم که بخواییم سفر تورا را دستمون بگیریم. براخای شیخ یانو را در همه موعدا ما در قیدوش بر موعد میگیم، مثلا در پسخ، در شاووت، در سوکا، در روش هشانه براخای شیخ یانو داریم که ما خدا رو شکر میکنیم، برکت میکنیم که خدا ما رو زنده نگه داشته که برسیم به این زمان و به این موعد. و کیپور هم اینطوره. و این رسم از کجا نشأت گرفته؟ از اینی که در زمان تفیلای کل نیدره یه رسم خوبیه که سفر توراها رو در میارن و میذارن روی توا و مردم فکر کردن که به خاطر این در میارن که دست بگیرن و براخای شیخیانو بگن، در صورتی که این دوتا مسئله هیچ ارتباطی با هم نداره. و بدیش هم اینه که تورخ سیبور، زحمت جماعته. یه دفعه فرض کنید یه کنیسای 700-800 براخایی نیم ساعت باید وایسن تا اینکه هر کسی یه سفر تورا دستش بگیره و براخا بگه. بعضی وقتا شده که سفر تورا از دست بعضی افتاده و مشکلات دیگه ای که پیش اومده. من باروخ هشم این رسم رو تونستم در تهران در اکثر کنیسه ها باطل کنم. در ابریشمی اومدم، در یوسف آباد اومدم، توضیح دادم برای مردم که این یه رسمیه که اشتباهه، این چیزیه که از روی اشتباه اینطوری مرسوم شده و همه با هم براخای شیخیانو بگیم و باروخ هشم هم قبول کردن و همه با هم براخای شیخیانو گفتیم براخای و نیت بستیم به موعد، کاری به سفر تورا نداره. یه رسم دیگه هستش، این خود این رسم بد نیست، یه رسمی از قدیم بوده که ستونهای به خصوص در سوکا را بید میبستن. این رسم بدی نیست، خیلی هم قشنگه به عنوان، ولی به عنوان تزیین میومدن به سوکا به خصوص اون قسمت دربش حتما بید میبستن و این رسم منفی نیست. ولی یه چیز دیگه تو سوکا منفی بوده که متاسفانه خیلی ها سوکا میبستن ولی قانونشو نمیدونستن که باید سوکا حتما 3 تا مخیسا داشته باشه، یعنی ما قانون داریم که سوکا حتما باید سه تا دیوار داشته باشه که هر دیواریش حداقل ارتفاع 10 تفق 80 سانتی متر داشته باشه. می اومدن مردم به چیزایی که واجب نیست دقت میکردن، بید میزدن دم در یا میوه آویزون میکردن. میوه چرا آویزون میکنن؟ به خاطر اینکه خوشگل باشه، به خاطر به عنوان تزیین زیلی ون و هو، به خاطر شکوه، با شکوه انجام دادن میسوا. ولی مثلا اینی که باید حتما دیوار داشته باشه را نمیدونستن، اجرا نمیکردن. به حدی تو مغز بعضیا رفته که بعضیا میان از من میپرسن، میگن سوکایی که میوه نزدیم کاشره؟ اصلا سوکا چیکار میوه داره؟ سوکا یکی از من پرسید، یکی دو براخا پرسیدن، سوکایی که دم درش بید نزدیم کاشره؟ یعنی اینا تا این حد دارن دقت میکنن، ولی مثلا اینی که باید سه تا دیوار داشته باشه بدون سه تا دیوار کاشر نیست، اون را دقت نمیکنن. این خیلی مشکل داره. و در این پس خوبه که سوکا رو تزیین بکنیم، با بید میکنیم، با میوه میکنیم، این خیلی خوبه، ولی به شرط اینکه بدونیم چی ایغاره، چی اصله، چی تافله، چی فرعه. و یه موضوع دیگه این که میوه هایی که به سقف آویزون میکنیم اگر بیشتر از 4 تفخ یعنی 32 سانتی متر بیان پایین، زیرش نمیشه نشست. اگر نزدیک به سقف باشن، یعنی بیشتر از 32 سانتی متر نیام پایین، این باطلن با سخاخ و میشه زیرش هم نشست. ولی اگر خیلی بیام پایین، زیرش دیگه نمیشه نشست، چون این خودش یه سقفه، سقفی هم هستش که پاسوله، با میون ما نمیتونیم سقف بزنیم. اگر بیشتر از 32 سانتی متر با سقف سوکا فاصله داشته باشن، پاسوله. به همین دلیل که گفتم خدمتتون، چون دیگه باطل نیست در مقابل سخاخ. یک رسم دیگه که این برای خانم هاست، این رسم جزو رسوماتیه که در ابتدا خوب بوده ولی الان بد شده. هفته قبلم من گفتم خدمتتون، بعضی رسوماتی که اون موقع که انجام میدادن خیلی هم خوب بوده و الانه که مشکل دار شده. مثلا رسم هفته پیش مثال زدیم، رسمی که رسم دارن میرفتن خونه فردی که آول داره روز اول یوم توف و ازش بازدید میکردن، بیکورش میکردن، دلجویش میکردن، این رسم خوبی بوده. الان این سخت شده، اشکال داره، باعث میشه که خسف شالوم خیلول یوم توف بشه، سوار ماشین بشن، زنگ بزنن، مسائل دیگه. ولی قبلا رسم خوبی بوده. یکی از اینها رسم براخا گفتن در میقوس. یعنی بعضی خانوما میگن رسم ما این بوده که در داخل میقوه براخای تویلا را میگیم، و این واقعا این رسم ذکر شده در پسخیم و این رسم خوبی بوده. چرا؟ به خاطر اینکه میقوه ها همش آبش سرد بوده. قدیم سیستم گرمایشی برای میقوه معنا نداشته، تمام میقوه ها آبش سرد بوده. چون آبش سرد بوده میتونستن داخل میقوه براخا بگن. امروز تمام میقوه های ما آبش گرمه و در نتیجه قانون بتمرخاص داره، قانون حمام داره. شما در توالت و حمام نمیتونید براخا بگید، در میقوه هم نمیشه براخا گفت. باید حتما یه اتاقی کنار میقوه باشه، یه اتاق کوچیک، اتاق براخا، یا بیرون بیسن براخا رو بگن و سری بیان تویلا بکنن. بنابراین کسایی که میان میگن که کل شقی میکنن، متاسفانه بعضی خانوما میگن نه، ما رسممون این بوده که تو آب براخا بگیم. بله، رسم شما این بوده که تو آب براخا بگید، ولی با چه شرایطی؟ حالتی که آب میقوه سرد بوده. الان آب میقوه گرمه، قانون حمام داره و آسونه که تو حتی تو خود این اتاق براخا بگن. بعد حتما برن یا بیرون یا یه اتاق کوچیکی که براخا در اونجا براخا بگن. بنابراین این رسمیه که امروزه اشکال داره. یه رسم دیگه، بحث شخیتا کردن کپاروته. در قبل از روش هشانه یا عرف کیپور، قبل از کیپور، مرغ میان میگیرن برای آقایون خروس، برای خانوما مرغ، و حتی بعضی ها رسم دارن که بچه‌ای که اگر که خانومی بارداره و معلوم نیست که بچه‌ش چیه، یه مرغ و یه خروس میگیرن، خب، و اینا دور سرشون میچرخونن، ز کپاراتی، ز خلیفاتی، ز تموراتی، این کپارام خلیفام به جای منه، تمورای منه، و شخیتاش میکنن. این در مورد این رسم بین خخمه اسرائیل اختلاف نظره. یک سری از خخامیم از جمله خود ماران شولخان آروخ واضحا در شولخان آروخ می نویسن که این رسم از جنبه خرافات و درخه موری، یعنی رسم بت‌پرستان، مشکل داره. این یعنی میگن رسم یهودی نبوده که این کارو بکنیم، مرغ بگیریم. آخه این چیه؟ این الان قربانی خصم شما، اگه قربانی باشه که آسوره خارج از بیت المقدس، یا این که مثلا مرغ دور کلمون بگردونیم، مثلا چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ خلیفه یعنی چی؟ خلیفه و کپارا و این حرفا یعنی چی؟ کجای تورا، کجای گمارا، تلمود، یه همچین مسئله یا دیدیم؟ اینجا نیست. این در نجه ماران شولخان آروخ از قول هارشبا، راو اعظم اسپانیا در حدود 700 سال پیش، ربنو شلومو بن ادرت، می نویسن که این رسم خرافاته و رسمیه که حتی از جنبه درخ اموری رسوم بت‌پرستا مشکل داره و نباید انجام داد. خیلی از خخامیم در مقابل میگن که نه، این رسمی بوده که بوده، از دوره گئونیم بوده، حتی در کتاب گئونیم هم این را میبینیم که این کار را میکردن و عیبی نداره بکنیم. و علتش هم مثلا این باعث، بعضیا میگن چرا این کارو میکنیم؟ به خاطر اینکه به حالت تشوبا میاره آدم ها. آدم میبینه که این مرغه را چجوری میگیرن، اول گردنش را میگیرن، این مثل خفه شدنه، که یعنی ما در ذهنمون میاریم که شایسته بودیم که خصف شالو ما خنق بشیم، این داره جای ما میشه که تشوبا کنیم. بعدش شخیتاش میکنن، این هرگه، مثل با شمشیر کشته شدنه. بعد پرتش میکنن، این مثل سقیلاست که از بلندی پرت میکردن. بعد کزش میدن، این مثل سرفاست. و بعدم بین انیم گوشتش را پخش میکنن. یعنی بعضی ها میگن که این از جنبه تشوباست. در شکل هیچ اصراری نیستش که حتما آدم این کارو بکنه، به خصوص تو دوره ما. ببینید در دوره ما با قدیم خیلی فرق کرده. امروز وقتی که میخوان به نیازمندان کمک کنن، واقعا از طریق این کپارا آنچنان جالب نیست و خیلی وقتا اصلا اون نیازمند بدش میاد، میگه که این چیه، این دور سرشون گردوندن، اینا آووناشو، فکر میکنن، بعضیا اینجوری میگن، میگن آووناشونا ریختن سر این و الان دارن میدن به من. این چیز جالبی نیست، به خصوص اینکه بر طبق نظر ماران شولخان آروخ هم این مشکل داره. و اصلا امروز هم سیستم شخیتا متفاوت شده، از این نظر که ما دیگه شخیتا را معمولا میرن کشتارگاه، قشنگ دامپزشک باشه، محیط مخصوص این کار باشه، دیگه کسی نمیاد در حیات و خونه و جای دیگه کنیسا و اینا شخیتا بکنه. این در نتیجه بهترین حالت اینه که، و در این حال اینم بگم، خیلی وقتا باعث سر بله خنیم میشه، این رنج حیوانا. ما امروز حیوان بزرگ نمیکنیم، در نتیجه حیوانا رو میگیرن، تو قفس میگیرن، میذارن، نه آب بهش میدن، نه غذا میدن، سختشه، اذیت میشه حیوانه، نمیدونه که چه جوری باید بهش رسیدگی بکنن. امروز بهترین حالت اینه که ما همون مبلغ یه مرغ را یا یه خروس را برای هر نفر مستقیم به انیم کمک بکنیم، به انیم اسرائیل، به نیازمندان اون مبلغ رو کمک بکنیم، اینکه بیایم و مرغ بگیریم و شخیتا کنیم. امروزه این توصیه نمیشه، حالا چه بر اساس صحبت ماران شولخان آروخ و هارشبا که این خرافاته، چون که اصلا حتی این نظرم بگیم خرافات هم نیست، باز کاریه که از نظر تکنیکی امروزه این مسئله مشکل شده.